بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام سلامتی اهدا به فرمید. عرض کردیم که شبهات که در این زمان درباره معارف اسلامی مطرح میشه، یا از طرف کسانی است که اساساً ایمانی به دین ندارند و دین را افیون جامعه می‌دانند، یا از طرف کسانی است که به اصل دین معتقدند منتها تحت تأثیر زرق و برق‌های دنیای غرب قرار گرفتند و می‌خواهند با پذیرفتن اساس اعتقادات دینی از عمل به احکام اسلام سرباز بزنند و یک نوع آشتی بین دینداری از یک طرف و غرب‌گرایی از یک طرف برقرار کنند. یکی از شبهاتی که چند دهه است در این کشور مطرح شده، قبل از انقلاب انتام از طرف بعضی از روشنفکران غرب زده، این بود که اساساً در این عصر ما دیگه نیازی به شریعت نداریم. نیاز به شریعت هنگامی بود که هنوز عقل بشر کامل نشده بود و احتیاج داشت به اینکه یک کسی از خارج از جامعه انسانی او را کمک کنه تا روی پای خودش بایسته. مثال می زدم مثل نوزادی که یا طفل خردسالی که تازه را افتاده، هنوز نمی تونه روی پای خودش بایسته، احتیاج به یک لله داره که دستش رو بگیره پا به پا ببرنش. ولی وقتی دیگه قوی شد و میتونه روی پای خودش بایسته، دیگه احتیاج به این لله نداره، دیگه دستش رو بگیره کنار میزنه، نمیخوام روی پای خودم بیست. تصویح کرده بودن که دین اسلام در کنار تمدنهای شرق و غرب و ایران و مصر و اینا کمک کردن تا اینکه انسان برسه به حدی که بتونه روی پای خودش بیستی. و دیگه از قرن هفتم میلادی به بعد دیگه بشر کم کم روی پای خودش ایستاد و دیگه احتیاج به این کمک ها نداره. خب این یک ادعایی است، در مقام اثبات هم باید یک به اصطلاح دلیلی بیارن. کم کم اخلاقشون، جانشینانشون در صدد در اومدن که یک توجیهی هم برای اثباتش ارائه بده. به اصطلاح دو نوع دلیل برای این مطلب اقامه کردن. یکی دلیل به اصطلاح عقلی و یکی دلیل نقلی. دلیل عقلیشون این است که ما میدونیم پیغمبران در طول تاریخ بشر پس از یکی پس از دیگری آمدند و صاحبان شرایع پیغمبر احکام شریعت سابق را نسخ می‌کردند، احکام دیگری جاش می‌گذاشتند، به خاطر اینکه در اثر تحولات اجتماعی بشر احتیاج پیدا کرده بود به قانون‌های جدیدی. مثلا قوانینی که حضرت موسی آورده بود برای بشر دیگه در زمان حضرت عیسی کافی نبود، ایشون اومد اون قوانین رو تغییر داد. یا احکام حضرت عیسی برای جامعه کافی نبود، پیغمبر اسلام آمد احکام دیگری را. و از اینجا من از زبان اونها دارم نقل میکنم، شبه را دارم توجیه میکنم، از اینجا کشف میکنیم که این تحولات زندگی اجتماعی ایجاب میکنه در هر عصری احکام خاصی تشریع بشه. خب 1400 سال از زمان پیغمبر اسلام گذشته، مسلما در طول این 1400 سال یه تحولاتی پیدا شده که باید یه احکام جدیدی وضع بشه. همونطور که بین زمان حضرت موسی و حضرت عیسی که چند قرن بیشتر فاصله نبود لازم بود احکام جدیدی وضع بشه، حالا که 14 قرن فاصله شده طبعا باید یه احکام جدیدی وضع بشه. خب اگر منتظر باشیم پیغمبر دیگری بیاد یا آمده باشه و یه حرفی، ولی خب معتقدیم که پیغمبر دیگری نمیاد، پس این احکام جدید چگونه باید وضع بشه؟ راهی نداره جز این که بگیم خدا دیگه اینا رو به عقل خود انسان‌ها واگذار کرده، یعنی دیگه احتیاجی به اون احکام قبلی نیست، گفته خودتون هر قانونی میدونید وضع کنید. این همون دموکراسی است. پس احکام قبلی دیگه اعتبار خودش رو از دست میده، پیغمبر دیگری هم که براش نیست بیاد، پس خود مردم باید قانون وضع کنن. احکام گذشته اسلام یه خط قرمز روش، تاریخ مصرفش گذشته. خب حالا چه کنیم؟ خود مردم باید وضع کنن چون عقلشون کامل شده. ببینید این یک دلیل عقلی برای این که احکام 1400 سال پیش به درد امروز نمیخوره، خود مردم باید قانون وضع کنه. یه دلیل نقلی هم به اصطلاح آوردن که ما از خود قرآن استفاده میکنیم که قرآن برای همیشه نازل نشده و اصلا برای همه انسان ها هم نازل نشده. قرآن برای همون عرب ها و اینا نازل شده بود، اونم در اون زمان. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میفرماد لتون داره ام القرآن و من حولها، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم تا ام القرآن را که همون مکه هست به اصطلاح و اطرافیانش اینها را امزال کنیم. پس اصلا قرآن نازل شده برای همون عرب ها، اونم نه همه عرب ها، هم مکه و اطرافش، ام القرى و من حولها. اما سایر مردم حتی اونها هم مجبور نبودن مسلمان بشن، زردشتی ها بودن، دین خودشون رو داشتن، یهودی ها دین خودشون رو داشتن. خب پس وقتی قرآن در اون زمان هم برای همه نازل نشده بود، دیگه ما به طریق اولا ملزم نیستیم به دستورات قرآن عمل کنیم. چه کنیم؟ پیغمبر دیگه هم که برای ما نیومده، پس باید به عقل خودمون عمل کنیم. سه تا مطلب رو برای شما نقل کردیم. یکی از کسانی که گفته بودند نیاز به دین و شریعت مال اون وقتی بود که عقل بشر هنوز کامل نشده بود و اون قبل از ظهور پیغمبر اسلام بود. با آمدن پیغمبر اسلام و استفاده از دستاوردهای تمدنهای بشری مثل تمدن ایران و روم، اینا رو اسم بردن ها، و دستورات پیغمبران، هم تمدن ایران بواسطه بود و هم روم، هم این چیزایی که اسلام آورد، اینا رو زمینه کرد، باعث این شد که عقل بشر کامل بشه، دیگه بعد از این احتیاجی به شریعت نخواهد بود. این یه مطلب. مطلب دیگری این که تحولات اجتماعی اقتضا میکنه احکام جدیدی را. همونطور که از زمان حضرت موسی تا حضرت عیسی تحولات باعث این شد پیغمبر دیگری بیاد احکام جدیدی بیاره، از زمان پیغمبر اسلام تا حالا هم 1400 سال گذشته شرایط اجتماعی تغییر کرده، احکام جدیدی میخواد. حالا که پیغمبر دیگری نیومده، پس خود بشر باید قانون وضع کنه. این دوتا. سوم، استفاده از یه آیه قرآن که قرآن میفرماد ما قرآن رو بر تو نازل کردیم، خطاب پیغمبر، برای اینکه اهل مکه و اطرافیانش را هدایت کنی. دیگه کاری به دیگران نداری. بنابراین به طریق اولا ما که اولا اهل مکه نیستیم، ثانیا عرب نیستیم، ثالثا در اون زمان نیستیم، 1400 سال فاصله شدی، ما دیگه ملزم نیستیم به احکام قرآن عمل کنیم. جواب این مطالب چیه؟ نتیجه همش یکی میشه و اینه که ما نمیگیم اسلام دروغه، پیغمبر اصلا پیغمبر نبوده یا قرآن کلام خدا نیست. چرا؟ همه اینا هست، منتها به ما مربوط نیست. اگرم بوده مال یک زمانهای خیلی قدیم بوده دیگه، حالا ما احتیاجی به قرآن و احکام قرآن نداریم، خودمون باید قانون وضع کنیم، یعنی همون دموکراسی که در همه دنیا هست. و این همه تأکید روی دموکراسی و رأی مردم و خواسته های ملت و این حرفا و جهت همینه که احکام اسلام دیگه خط دورش بکشید، حالا دیگه خود مردم هم باید رأی بدن، قانون وضع کنن، موافق اسلام باشه یا نباشه مهم نیست، چون اصلا دیگه اختیار با خود مرد. خب اگر بخوام تفصیلا این شبهات رو بررسی کنیم همه جانبه، خب خیلی طول میکشید. من سعی میکنم جوابهای کوتاهی در حدی که هر سه شبهه را بتونم در امشب جواب بدم. اون کسی که میگه شریعت اون وقتی مورد حاجت بود که هنوز عقل بشر کامل نشده و از قرن ششم هفتم میلادی دیگه عقل بشر کامل شد، این در واقع راز نیاز به وحی و دین را درک نکرد. ما که احتیاج به دین داریم، احتیاج به قوانین الهی و خدایی داریم، احتیاج به راهنمایی پیغمبران داریم، به خاطر این است که اساساً عقل بشر توانایی این که بعضی از مطالب مورد نیاز بشر را کشف بکنه نداریم. یعنی باید یه مروری بکنیم روی این که اصلا دلیل احتیاج به پیغمبر چیه. خب اگه بخوام تفصیلا بحث کنیم خودش چند جلسه میجلبه. من اشاره میکنم به برهان احتیاج به پیغمبر. اون برهانی که مورد اعتماد هست، از قرآن استفاده میشه، از بیانات انبیا، اینه که انسان وقتی پذیرفت که در این عالم آفریده شده تا با اختیار خودش راهی را بپیماید که موجب سعادت ابدی بشه در آخرت، اینجا یک دوران عبور، دوران خودسازی است برای اینکه نتیجهش را در عالم ابدی ببره، الالعبد سعادت رند بشه. اینجا داره امتحان است، داره آزمایش است، داره پرورش است، باید خودشو بسازه برای اونجا. خب ما چه میدونیم که چی به درد اونجا میخوره؟ چگونه خودمونو بسازیم که برای عالم آخرت مفید باشیم؟ اگه ما یکیمون رفته بودیم یه چندی در عالم آخرت زندگی کرده بودیم، میدونستیم که چی به درد اونجا میخوره. شما وقتی یه مسافرتی میخواد بکنید، پس کنید به اروپا، از کسانی که رفتن اونجا میگید این هوا اونجا چه لباسی میجلبه، چه لوازمی لازم است برداریم با خودمون. اینجور نیست؟ حتی تو شهرهای ایران هم گاهی از یه شهر به شهر دیگه میخواد برید، سوال میکنید که الان هوا اونجا چه جوره، چه لباسی برداریم، چه لوازمی میخواد. ما میخوایم یه سفری بکنیم به یک عالمی که
الالعبد در اونجا خواهیم بود و دیگه بازگشتی نداره. نباید بدونیم چی به درد اونجا میخوره، چه کار باید بکنیم که در اون عالم سعادتمند باشیم، از کجا بفهمیم؟ تجربه‌ای که نداریم در اون عالم، کسی که از اون عالم بر نگشته بیاد اینجا بگه چه کارهایی که اینجا میکردید اونجا ثواب داره، اونجا بهش میدن، چه کارهایی اگر بکنید جهنم داره. یک کسی باید احاطه داشته باشه هم بر دنیا هم بر آخرت، علم داشته باشه به این که بدونه چه کاری که آدم در این عالم میکنه به درد اونجاش میخوره و چه کاری ضرر داره. غیر از خدا کیه؟ پس خدا باید به انسان نشون بده که راه رسیدن به سعادت ابدی چیه. چجوری نشون بده؟ خدا با یکی یکی ما حرف بزنی و ما کانه اون آیه شریفه که همه انسان ها که نمیتونه سخت لیاقتی اینا ندارن که خدا باشون سخن بگه. الله یجتبی من رسوله من یشا، فقط راهش اینه که بعضی از بندگانی که شایستگی شنیدن سخن خدا را دارن، یعنی انبیا، اونها خود سخن خدا را دریافت کنند به دیگران برسونند. این یعنی نبوت، این یعنی احتیاج به دین. پس ما احتیاج به دین داریم نه به خاطر تنها نیازهای مادیمون، چگونه لباس بپوشیم، چگونه خانه بسازیم، چگونه خودرو بسازیم، دین برای اینا نیست. عمده این است که ما چیکار کنیم که برای زندگی ابدی مؤثر باشه به سعادت بیافرینه. اینا راهشو بلد نیست. اگر هواپیما بلد نبودیم بسازیم تا 100 سال دیگه هم مردم قبل از اون که هواپیما ساخته نشده بود مگه زندگی نمی‌کردن؟ چه بسا زندگی راحت‌تر از ما هم داشتن. حالا ما کاری به نداریم، بالاخره این یک ذره زندگی اینجا. اونی که ما احتیاج داریم که انبیا به ما یاد بدن اینه که اگر ندونیم الالعبد بدبخت خواهیم شد، چیزی که بازگشت نداریم. خب حالا تمدن ایران و روم چه کمکی کردن به این جهت؟ که ما یاد بگیریم که برای آخرت چه باید بکنیم؟ اونا اگه مشکلاتی سر راه بشر نیافریدن کمکی نکردن برای اینکه سعادت ابدی رو یاد بگیرن. تمدن ها هرچی بوده نتیجهش مربوط به دنیا بوده. اون چه انسان را راه نمایی میکنه به سعادت ابدی وحی الهی و دین است. این نیاز همیشه هست. هرچی تمدنات تکامل پیدا بکنه یا تنزل بکنه این نیاز سر جای خودش هست که ما باید چه کنیم که در زندگی ابدی که زندگی حقیقی انسان است و اینا مقدمه است، این دوران جنینی است ما داریم میگذرونیم اینجا، اونجایی که وارد حیات حقیقی میشیم که ان الدار الاخرته لهی الحیوان، حیات حقیقی اونجاست. اینا مقدمه است. اون راهی که ما رو به سعادت ابدی برسونه نه با تمدن ایران درست میشه نه با روم، فقط با همون دین اسلام درست میشد. پس حالا احتیاج داریم، برای اینکه باز هم با عقل خودمون نمیتونیم بفهمیم. تمام احکام اسلام برای این است که زمینه ای برای ما فراهم کنه که بتونیم در عالم ابدی سعادتمند باشیم. البته مقدمش این است که در این زندگی هم باید امنیت داشته باشیم، آسایش داشته باشیم، عدالت برقرار باشه. تا اینا نباشه آدم نمیتونه فکر آخرتش باشه. مردمی که دائما در غارت و چپاول و آدم کشی زندگی میکنن کی میرسن فکر آخرت بکنن؟ اونجایی که ظلم و ستم و تبعیض و اینها حاکم باشه، مردم در فقر و بدبختی زندگی میکنن کی میتونن به فکر آخرتشون باشن؟ پس اینا باید تأمین بشه، ولی همه اینا مقدمه است. آسایش باشه، آرامش باشه، عدالت باشه، امنیت باشه، تا یعبدوننی لا یشرکون بی شیء، تا زمینه سعادت ابدی رو فراهم کنیم. اما چه کار کنیم که اونجا سعادتمند باشیم؟ خودمون بلد نیستیم. من بیا باید بگم پس اون کسی که میگه بعد از تمدن ایران و روم و آمدن اسلام هم اینا زمینه شد که عقل بشر کافی کامل بشه دیگه احتیاج به دین نداشته باشید، این از اول نفهمیده که احتیاج به دین برای چیه. اون چی کمک کرد تمدن‌های دیگه، علوم، صنایع، تکنولوژی، همه نتیجهش مربوط به زندگی دنیاست. البته نعمت‌های خداست به کسانی این فهم‌ها را داده، این شعورها را داده، دیگران هم از نتایجش استفاده می‌برن اگه بخوان استفاده صحیح، و اون وقتی استفاده صحیح هست که در سایه ارزش‌های دینی قرار بگیره. اون نیاز اصلی که ما احتیاج داریم به یادگیریش از انبیا، اون همچنان الالعبد باقی است و اون پیدا کردن راه سعادت زندگی اخروی است. اگه میتونستیم یه سری به اون عالم بزنیم، یه تجربه ای در اونجا داشته باشیم، یه 100 سال در اون عالم زندگی کنیم، بعد ما میفهمیدیم که اینجا باید چجور زندگی کنیم، و اینکه راهی که نداریم، کسی رفت اونجا که دیگه بر نمیگرده. پس تنها راهش این است که خدا به وسیله انبیا اون راه را نشون بده. این نیاز هم همیشه خواهد بود، این قبل از میلاد و بعد از میلاد و زمان سابق و لاحق و این حرفا تفاوتی نمی کنه. این نیاز همچنان همیشه باقی است. این راجب مسئله اول که بعضی از به اصطلاح اسلام شناسان قبل از اسلام این حرفا زده بودن، تو کتابشون نوشته بودن، این جوابش. اما یه حرفایی که امروزی ها گفتن راجب این که تحولات زندگی اجتماعی انسان قوانین جدیدی می طلبد، این فی الجمله مطلب صحیحی است. حالا من یه خود توضیح میدم که جا بیفته. بعد اون وقتی که هنوز اتومبیل اختراع نشده بود، خب مردم خونه‌هایی که می‌ساختن، کوچه‌های تنگ و تاریک و اینها که هنوزم نمونه‌هاش در شهرهای قدیمی در قوم خودمون هم هست، این احتیاج نبود به این که خیابون کشی بشه، عرض کنم که بزرگراه تأسیس بشه، احتیاجی نبود. ما همون کوچه‌های باریک می‌شد پیاده رفت، یا احیاناً با الاغ و اسب و اینا می‌شد حرکت کنن، کافی بود. اما وقتی خودرو تأسیس شد، اختراع شد و تکثیر شد و در اختیار همه قرار گرفت، دیگه این کوچه ها به درد این زندگی نمی خورد. می باید این خونه ها خراب بشه، کوچه ها تبدیل بشه به خیابون های وسیع، و بعد هم مقرراتی برای راهنمایی و رانندگی تا جان مردم سالم باشه، زندگی راحتی داشته باشه. این قانون جدیدی می خواد، این شکی نیست. اما این معناش این است که دین جدیدی باید بیاد، شریعت جدیدی باید بیاد، و احکام سابق باید لغو بشه یا نه. در این بیان به اصطلاح پیشفرضی بود، پیشفرضش این بود که آمدن پیغمبران بعدی برای این بود که یه احکام جدیدی بیاره. این پیشفرض به طور کلی پذیرفته نیست. همه پیغمبرانی که یکی پس از دیگری می اومدن برای این نبود که احکام جدیدی بیاره. اصل این که انبیا می اومدند، اون چه ضرورت ایجاب می کرد که پیغمبر جدیدی بیاد، مانی بود که تعلیمات پیغمبر قبلی تحریف می شد، به فراموشی سپرده می شد، درش اختلاف می شد، باز خدا پیغمبر جدیدی می فرستاد تو اون اختلافات را رفع کنه و احکام واقعی را بیان بکنه. اون چه ضرورت داشت این بود. ولی گاهی هم بود که شرایط اجتماعی اقتضا می‌کرد یه قانون جدیدی وضع بشه، وقتی پیغمبر جدید میومد اون احکام جدیدم بیان می‌کرد. گاهی یه احکامی از روی امتحان یا از روی عقوبت برای بعضی از مردم وضع شده بود، پیغمبر جدید که میومد اون شرایط عوض شده بود یا مردم دیگری بودن، اون قوانین را تغییر میداد. اجازه بدید یه مقدار اینا توضیح بدم. ما در قرآن داریم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم. یعنی برای بنی اسرائیل از اول خیلی چیزها حلال بود، الا ما حرم اسرائیل و علی نفسی من قبل ان تنزل التوراة. و از شریعت حضرت ابراهیم رسیده بود، حضرت یعقوب هم عمل میکرد. حالا اینا توضیح نمیدم برای اینکه وقت زیاد گرفته نشه. بنی اسرائیل به خاطر بعضی از لجاجت هایی که کردن، گناهانی که مرتکب شدند، خدا یکی از عقوبت هاشون را این قرار داد که در دنیا سختگیری هایی براشون بکنید، یه احکام شاقی را براشون قرار بدید، بعضی از چیزای خوب را براشون حرام کنه. این آیه قرآن است، من از خودم نمیگم. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. طیباتی که قبلا براشون حلال بود به خاطر ظلمی که کردن بهشون حبرشون حرام کرد. خب وقتی این جامعه عوض شد، شرایط دیگری پیش بود، اون ظالمین و ستمگران و اینها عوض شده بودن، یه مردم دیگری اومدن، دیگه دلیلی برای اون تحریم ها وجود نداشت. پیغمبری که بعد یاد میفرم ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، بعضی چیزهایی که قبلا بر شما تحریم شده بود یه عقوبتی بود، خدا با آمدن این پیغمبر این عقوبت رو برداشت، دیگه دلائل اون سختگیری ها فعلا وجود نداره، اونایی که حرام شده بود حالا حلال شد. پس اینجور نیست که وقتی پیغمبر جدید میاد حتما ضرورت تحولات اجتماعی باعث این شده یه احکام دیگری بیاد. گاهی اینجور دلائل باعث این میشه که احکام تغییر بکنیم. در مورد پیغمبر اسلام هم داریم و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التي كانت عليهم. باز بسیاری از غل و زنجیرهایی بود که به گردن پیشینیان بود، با آمدن پیغمبر اسلام اونها هم برداشته شد. پس این به طور کلی دلیل آمدن پیغمبر بعدی ضرورت تغییر احکام نیست. اون چه ایجاب میکنه پیغمبر بعدی بیاد مال اینه که تعالیم پیغمبر قبلی فراموش شده، تحریف شده، مردم دوباره گمراه شدن، پیغمبر بعدی میاد اونا رو احیا کنه. احیانا لازم بود تغییراتی هم در احکام داده بشه، این تغییرات نیست. خب این نیازها تا زمان پیغمبر اسلام تغییرات که میبایست داده بشه داده شد. کلام در اینه که آیا ضرورت دارد که بعد از آمدن پیغمبر اسلام و احکام اسلام بعضی از احکام اسلام لغو بشه، تغییر داده بشه، حرامش حلال بشه، حلالش حرام بشه، اینجور لازمه یا نه؟ شد تحولات اجتماعی اقتضا میکنه که یک مقررات جدیدی وضع بشه، یک مقررات اجرایی خاصی وضع بشه. اون چه مورد قبوله این دومی است. تحولات اجتماعی اقتضا میکنه مقررات جدیدی رو. اون وقتی که هواپیما نبود، بحث درباره این که آسمان این کشور تا کجا در اختیار این کشوره، اگه کسی میخواد هواپیماش از اینجا عبور کنه باید اجازه بپرسه، جا نداشت. هواپیمایی نبود تا کسی بپرسه آیا اجازه میدید ما هواپیمامون از آسمان کشور شما بگذره یا نه، یا تا چه اندازه از ارتفاع فضای یک کشور در اختیار او هست، اگه از اون بالاتر رفت دیگه احتیاج به اجازه نداره. و این مقرراتیست که در اثر تحولات زندگی اجتماعی مورد حاجت شده، باید بشینن کنوانسیونهایی به تصویب برسونن، توافق بکنن که حقوق دریا، حقوق هوا، فلات قاره و چیزهای دیگری تعیین بشه. بله اینا لازم، اما اینها ممکن است ضوابط کلی براش وضع بشه و اختیارش داده بشه دست حکومت اسلامی. و در اسلام اینجوری نشد. ضوابط کلی احکام تا روز قیامت احتیاج به تغییر نداره، چون ما نمیدونیم دلیل تغییر چیه. یعنی ما هیچ دلیلی نداریم که لازم از یه روزی شراب حلال بشه، هیچ دلیلی نداریم بر اینکه یه روزی باید گوشت و خوک حلال بشه. چه دلیلی داریم؟ تحولات اجتماعی چنین چیزی را ایجاب میکنه؟ برهان عقلی داریم به این مطلب؟ اونی که به حسب تجربه بهش میرسیم اینه که یه مقررات جدیدی به حاصل شرایط جدید لازمه وضع بشه. بسیار خوب، برای این مقررات چارچوب‌های تعیین میکنن، میگن در این تا رعایت این چارچوب‌ها با رعایت این ارزش‌ها مقررات جدید را حاکم شرعی وضع بکنه. حکومت اسلامی این مقررات را طبق مقتضیات زمان تعیین می‌کنه. این اختیار وقتی به امام معصوم در درجه اول و نایب او یا نایب خاص یا نایب عامش ولی فقیه داده شد، نیازی بود که به تغییر احکام نخواهد بود. پس ما هیچ دلیلی نداریم که از زمان پیغمبر اسلام تا به حال ما نیاز داریم به این که بعضی از احکام اسلام نسخ بشه، احکام جایگزین براش وضع بشه. بگن به جای نماز ورزش کنید، چه ضرورتی داره؟ اون چی ایجاب میکن نماز خوندن را؟ برقراری رابطه با خدا بود. ورزش کردن جای اینا نمیگیره. اون چه باعث میشد گوشت خوک یا چیز دیگری حرام بشه؟ ضررهای اون بود. قرآن حتی قبول داره که ممکن است مشروبات الکلی و قمار، آلات قمار، ساختنش، استفاده ازش ممکنه یه فایده‌ای هم داشته باشه. انصاف قرآن رو ببینید، یسألونک عن الخمر والمیسر، درباره این مشروبات الکلی و درباره قمار از تو سوال میکنه. قل، جوابشون بده، فیهما اسم کبیر و منافع للناس، اینها در عین حالی که گناهان بزرگی دارن منفعت هایی هم برای مردم داره، اما اسمهما اکبر من نفعهما، چون ضررش و خطرش برای جامعه بیشتره خدا اینا رو حرام کرد. این بیشتر بودن ضرر قمار و ضرر مشروبات یا گوشت خوک یا چیزهای دیگری، این برای همیشه است. پس احکام اسلام هیچ ضرورتی نداره که تغییر بکنه. لازم مقررات خاص اجرایی در یک زمانهایی برای بعضیش دوباره بشه، اونم اختیارش دست حاکم اسلامی است. بله، اینها رو باید با رعایت ضوابط کلی شرعی این اختیار این مقررات رو وضع کرد. در اسلام چنین حقی داده شده به حاکم، بنابراین نیاز به وسیله مقررات حکومتی زیر نظر ولی فقیه برطرف میشه، اما احکام اصلی و ثابت اسلام هیچ نیازی به تغییرش نیست. هیچ دلیلی نداریم که باید تغییر کنه. نه تنها دلیل نداریم که باید تغییر کنه، دلیل داریم که نباید تغییر کنه. این روایات فراوانی که دیگه نرخ شاه عباسی پیدا کردی، حلال و محمد حلال الا یوم القیامه. و حرامه حرام الا یوم القیامه. شما نهج البلاغه را مراجعه بکنید، یکی از بدترین توبیخ هایی که امیرالمومنین نسبت به اشخاصی میکنن این است که حلال خدا را حرام میشمارن یا حرام خدا را حلال میشمارن. یستحل عاما، مؤمن کسی است که امسال چیزی را، یستحل العام مستحل عاما اول، مؤمن کسی است که امسال چیزی را حرام میدونه که پارسال هم حلال، اگه حرام بود الان حرام است، اگه حلال بود الان حلال. اون کسانی که حرام پارسالی را امسال میگن حلال، اینا منافقن، اینا ایمان ندارن. احکام خدا ما حق نداریم تغییرش بدیم. مقررات خاصی لازمه، بله، حکومت اسلامی میتونه وضع کنه. عناوین ثانویه گاهی عارض میشه، اونها هم فقها خودشون فرمودن وقتی احکام ملاکاتی داره، یک ملاک اقوایی پیدا میکنه، خود اون حکم تحت تأثیر اون عنوان متأثر میشه از عنوان دیگری. حالا باز مثالش همه بلدی، ربطی به زمان نداره، تابع اون عناوینه. این مثالی که همه طلبه ها میذارن توی درس هاشون شما هم بارها شنیدید، وارد شدن در خانه دیگری بدون اذن صاحب جایز نیست. همه میدونن دیگه، بی خودی آدم از دیواره کسی بره بالا بره تو خونه جایز نیست، یا در را بشکنه بره تو. اگه شما همسایه ای داشته باشی، این همسایه تو یک استخری داره وسط حیاتش، بچهشون تو خونه مونده، خودشون رفتن از بازار خرید کنن برگرده، بچه خواب بوده بیدار شده رفته افتاده تو استخر، شما فهمیدید؟ پدر مادر نیستن، اگه شما نرید بچه رو از استخر در بیارید خفه میشه. پس ورود در این خانه ابتدا هم جایز نیست، این حکم اولی. اما نجات دادن جان انسان به هر وسیله از واجبی و این ملاکش اقواست. شما واجب است به هر وسیله راحت تری که ممکن است در رو باز کنید، برید بچه را از تو استخر نجات بدید، ولو اجازه هم از طرف پدر مادرش ندارید. این میگم عنوان ثانوی، مصلحت اقوا، اهم و مهم، اینا رو که همه بلدی. این ربطی به زمان نداره، زمان خود پیغمبر هم چنین اتفاقی میافتاد، مردم باید دیگه رو بکنه. مصلحت اقواست. گاهی یه مصلحت هایی به خاطر زمان پیدا میشه، مثل همین مثالی که زدم راجع به تعریض خانه ها. در اون زمان احتیاجی نبود به تعریض راه ها، حالا احتیاج هست. این در اثر تحولات زمانی پیدا شده. پس چه در اثر شرایط زمانی نیاز به عنوان ثانوی پیدا بشه؟ اون حکم اسلامه، جلوگیری از خونریزی، جلوگیری از اتلاف مال و جان مسلمان ها بر حکومت واجبه. در اون زمان به یک شکلی انجام میگرفت، در این زمان جز از راه تعریض جاده ها ممکن نیست. اگه جاده ها استانشه، روز به روز تصادفات بیشتر میشه، آدم ها بیشتر کشته میشن، جانشون به خطر میفته، یا زندگیشون دچار عسر و حرج میشه. حکومت اسلامی برای حفظ جان مسلمان ها و حفظ اموالشون و نیازهاشون باید دستور بده کوچه های باریک را تعریض کنند، خیابان های وسیع خیابان کشی کنند. این نیاز جامعه هست و حکومت اسلامی این کار را باید بکنه. اگر زمان خود پیغمبر هم چنین احتیاجی بود میبایست این کار را بکنه. این خود اسلامه. پس این نسخ احکام اسلام نیست. این شبیه اینه که شما وقتی واجب مثلا همیشه برای وضو گرفتن از آب استفاده کنید، برای غسل باید غسل کنید، اما اگر موجب ضرر شد باید چکار کنید؟ باید تیمم کنید. این معنیش نیست که حکم اسلام نسخ شد، خود خدا فرموده در مورد عسر و حرج شما باید به جای وضو و غسل باید تیمم کنید. این عناوین ثانویه هست، در اصل اسلام هست. کسانی تصور میکنند وقتی امام فرمود اجتهاد باید با توجه به شرایط زمانی و مکانی باشه، خیال میکنند یعنی مجتهد یا احکام خدا را تغییر میده. مجتهد احکام خدا را تغییر نمیده، کشف میکند حکم خدا را در این شرایط بر اساس قواعد فقهی که ما داریم، ادله فقهی از کتاب و سنت و عقل، بر اساس اونها کشف میکنند حکم را در این زمان، نمیاد حکم خدا را تغییر بده. کی اجازه داره حکم خدا را نسخ کنه؟ خدای متعال به پیغمبر میفرماید تو اندکی تمایل داشتی که در اجرای بعضی از احکام مماشات کنی، اگه چنین کاری را کرده بودی در دو دنیا تو را عذاب میکردی. لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، نزدیک بود به خاطر به رعایت مصالحی اندکی به پیشنهاد مردم توجه کنی احکام را اجرا نکنی. حالا داستان اجرای حد بود یا داستان دیگری بود، روایات در این زمینه ها مختلفه. در حال نص قرآن اینه که نزدیک بود تمایل پیدا کنی به این که بعضی از احکام را اجرا نکنی به خاطر اصراری که مردم داشتن. بعد می‌فرماند اذن لعذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا. اگه چنین چیزی اتفاق افتاده بود هم در دنیا دو برابر عذاب می شدی، هم در آخرت، و هیچ کس به فریادت نمی رسی. به پیغمبرش میگه ها، عزیزترین بندگانش، مگه کسی جرأت داره در مقابل حکم خدا حکمی نزد بکنه؟ احکام ثانویه احکامیست مال خود اسلام. مجتهد باش درک شرایط زمانی و مکانی اون حکم ثانوی را مصلحت عقباش را درک بکنه. حکمیست مال اسلام، نه از جیب خودش میاد، نمیاد حکم اسلام را تغییر بده. بنابراین تغییر شرایط اجتماعی احتیاج به نسخ احکام نداره، اون احکام مسائل و مفاسد خودش رو داره و طبق اونها هم واجباتش واجب است، حرام و حرماتش حرام است. حلال و محمدین حلال و الی یوم القیامه. و حرامه حرام الی یوم القیامه. همه اون چه از طرف ولی فقیه، از طرف مراجع تقلید، مجتهدین اذا حفظهم الله تعالی، با رعایت عناوین ثانویه دستور میدن، فتوا میدن یا حکم حکومتی ولی امر مسلمین صادر میکنه، همه احکام اسلام است. اصلش در اسلام وجود داره، تطبیقش بر مورد به حسب نیازهای زمانی و مکانی است. کما اینکه کشف وضع مقررات اجرایی خاص مثل مقررات راهنمایی از اختیارات ولی فقیه و حکومت اسلامی است و اینا هیچ محتاج به پیغمبر جدید نیست. کلیاتش در اصل دین آمده، جزئیاتش هم اختیار داده شده به حکومت اسلامی که اینا را مقرر بکنه. شبهه دوم چی بود؟ این بود که تحولات اجتماعی ایجاب میکند قوانین و احکام جدیدی. چون 1400 سال پیغمبری نیومده، پس دیگه ما باید اسلام را بگذاریم کنار، خودمون بیاییم میدون کار پیغمبر را خودمون انجام بدیم. جوابش این است که احکام اسلام هیچ احتیاجی به تغییر ندارد، هیچ دلیلی نداریم برای اینکه ما نیازی پیدا کردیم که احکام اسلام عوض بشه. منتها احکام اسلام هم عناوین ثانویه داره هم عناوین اولیه. عناوین ثانویه را مجتهدین با درک شرایط زمانی و مکانی میتونن تشخیص بدن. مقررات اجرایی خاص را هم خدا بهشون اجازه داده که وضع کنن، پس نیازهای جامعه با اینها برطرف میشه، نیازی به دین جدید و شریعت جدید نخواهد. شبهه سوم، گفتن اصلا خود قرآن میگه که اسلام برای همه مردم و همه زمان ها نیومده، چون میگه لتون داره بگی ام القرآن و من حولها. عرض میکنیم که خوب بود اصلا میگفتن اسلام آمده فقط برای خانواده خود پیغمبر، اصلا کار به دیگران نداره. چون در یه آیه هم میفرماید و ان در عشیرت کل اقربین، ان در عشیرت کل اقربین، یعنی انذار کن، بیم بده، هدایت بکن خیش و قومای نزدیک، تا نزدیکترین خیشا، اقربین یعنی نزدیکتران. اون داستانیست که پیغمبر اکرم خیش و قومای نزدیکشون رو دعوت کردن و دعوت خودشون را علنی کردن، شروعش از اونجا بود و در همون جا هم امیرالمومنین را به جانشینی خودشون تعیین کردن. فرمودن اول کسی که به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود. اون روز امیرالمومنین هنوز بین 10 ساله یا 13 ساله بودن، ایمان آوردن و معلوم شد ایشون جانشین پیغمبر خواهد. خب این آیه میفرماد اندر عشیرت کل اقربی، خیش و قومای نزدیکت را هدایت کن. پس شما به این آیه استناد بکنید، بگید سایر عرب ها، سایر مردم مکه رو پیغمبر نباید دعوت کنه، چون فرموده خیش قومای نزدیک ها. خب خواهید گفت بعدش فرموده لتون داره ام القرا و حولها و ما حولها، خب بعدش هم فهمو فرموده و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. اینا مراحل دعوت هست. وقتی پیغمبر مبعوث میشه که اول نمیتونه به قیصر روم و پادشاه ایران میاد دعوت بکنی، طبعا باید اول خوشقومای خودش رو اهل محل خودش رو دعوت کنی، بعد در بین خیشان وقتی مؤمنین پیدا شدن توسعه داده بشه به شهر، این شهر هدایت شدن اون حجت برشون تمام شد به شهرهای اطراف، تدریجا توسعه پیدا میکنه تا اونجا که فرمود قرآن به من وحی شده تا هم شما را و هم هر کس این قرآن به او برسد به او انذار کنه، و من بلغ لانذرکم بهی و من بلغ، یعنی هر کسی قرآن بهش برسید. کجا کی؟ همه جا همه زمان ها. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، خدا قرآن رو نازل کرده تا برای همه جهانیان هدایتگر باشید، نه فقط مردم مکه یا عرب ها یا مردم اون عصر، عالمین. و ما ارسلناک الا کافتا للناس و سایر ادله ای که صریحا میفرماید دعوت اسلام اختصاص به زمان خاص یا مکان خاص یا نژاد خاصی نداره، مال همه انسان ها. این همه دعوت هایی که پیغمبر اکرم راجع به یهود و نصارا کرد، مگه اینا عرب بودن؟ این همه حتی دعوتشون کرد به بحث، بعد از بحث دعوت کرد به مباهله. اگه بنا بود دعوت اسلام مربوط به دیگران نباشه، پس چیکار داشت به اونا که بیاد اگه قبول نمی کنید دعوت منو بیاد مباهله کنیم؟ فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، دعا کنیم لعنت خدا بر کسی نازل بشه که دروغ میگه، بلا نازل بشه، عذاب نازل بشه اون دروغو هلاک بشه. اگه پیغمبر با دیگران کاری نداشت پس چیکار داشت مباهله بکنه با نصارای نجران؟ پس اون کسی که فقط این آیه را میخونه فقط یه آیه را دیده، ده ها دیگه آیه‌ای که متمم و مکمل و مفسر این آیه هست رو ندیده میگیره. این یکی از ادله این است که ما به تنهایی نمیتونیم نیاز خودمون رو از قرآن برآورده کنیم، احتیاج داریم به افراد تفسیر قرآن را در درجه اول از خود پیغمبر، بعد از ائمه اطهار باید یاد بگیریم، بعدم با راهنمایی و ارشادهایی که اونا میکنن عقل خودمون رو به کار بگیریم، علوم خودمون رو به کار بگیریم، توسعه بدیم. تفاسیری که علما و بزرگان نوشتن در پرتو قواعدی که اهل بیت براشون تنظیم کردن، آخرش هم این تفسیرهایی که میکنن هیچ کدوم ادعای جزمی و قطعی نمیتونن بکنن اگه دلیلی از کلام پیغمبر امام نداشته باشن، آخرش به عنوان احتمالی ذکر میکنه. به هر حال نیاز ما برای فهم قرآن احتیاج به این هست در موارد زیادی که از بیانات پیغمبر امام استفاده کنیم که یه شب دیگه در این باره تفصیلا صحبت کردم، ولی اینجا حتی ما اگر رجوع به بیان پیغمبر امام هم نکنیم، خود قرآن را درست بررسی کنیم میبینیم مراحلی را برای دعوت پیغمبر ذکر فرموده، اول از انذار عشیره اقربین، بعد از انذار مردم مکه، بعد هم عالمین، اونایی هم که بعدن خواهند اومد و اون زمان نبودند. می فرماید این قرآن برای هدایت همه کسانی است که این قرآن بهشون برسه، من بلغ الى یوم القیامه. بنابراین این شبهه ها او هنو من بیت العنکبوت است. اسلام برای همه مردم در همه زمان ها آمده، احکامش هم هیچ قابل تغییر نیست. کسی که شک بکنه در اینها، شک در ضروریات دین است، انکار اینها موجب ارتداد است و اینا چیزی نیست که کسی بتونه درش مناقشه ای بکنه. البته طرح سوال اشکالی نداره، راستی شبهه ای به ذهن کسانی میاد باید سوالش رو مطرح بکنن، خوبم بپرورونن اشکالا تا جواب درست دریافت کنن. کار علما و روحانیین از اول تا آخر همین بوده که به سوالات جواب بدن. حتی گاهی خودشون شبهه را ابداع میکردن، هنوز به ذهن دیگران نرسیده خودشون سوال تر میکردن، میگفتن اگه کسی همچه سوالی بکنه جوابش باید چی داد. این که گاهی گفته میشه که روحانیین پاسخگو نیستن به سوالات و جوانهای امروز پرسشگر هستن، بله جوانهای انسان این زمان واقعا به واسطه رشد فکری که پیدا کردن و درصد زیادش به برکت پیروزی انقلاب است و تعطیل شدن مراکز فساد، اینا باعث این شد که فهم جوانها بیشتر رشد بکنه. اگه قدرش رو بدونیم و دوباره ندیم سراغ زندگی زمان طاغوت و عشرت کده ها و به اسم فرهنگ سراها مراکز فساد رو وجود بیاریم، همین اجرای احکام اسلامی و رواج فرهنگ اسلامی موجب این شد که جوانهای ما امروز از بعضی از پیرمردهای سابق بهتر بفهمن، بیشتر ذهنشون فعال باشه. این برکت داره، ما باید از این استقبال کنیم. ما هیچ ابایی نداریم از این که اشکال بکنن، سوال بکنن و جوابش بخوان. و روحانیت وظیفه خودش میدونه که با کمال خوشرویی و با کمال دقت به این سوال ها جواب بده. پس طرح سوالش اشکالی نداری، اما اون کسانی که این شبهه ها رو در ذهن اشخاص ایجاد میکنن برای اینکه ایمان جوان ها رو بدزدن، اونها شیاطینن. این هم تعبیریست که خود قرآن درباره اونها فرمودی. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس، ابلیس از شیاطین جن نیست. قرآن می‌فرماید شیاطین انسی را ما در مقابل انبیا قرار دادیم. مرجی اون کسانی که این شبهه را ایجاد می‌کنند به نص قرآن، اونایی که به قصد گمراه کردن جوان ها هستند، شیطان واقعی هستند و در رأسشون شیطان بزرگ آمریکا و بسیارشون از همونجا تغذیه میشن، هم تغذیه فکری و هم تغذیه مالی. همین رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه رئیس جمهور بشه صریحا گفت که کمک های مالی و تبلیغاتی و حمایت های آمریکا داره شرایط رو در ایران عوض میکنه و زمینه سقوط حکومت ولایت فقیه رو داره فراهم میکنه. تصریح کرد کمک های مالی. اینا شیاطین شیطان نیستن، پس کی شیطان؟ شیاطین الانس کیه؟ امام بیجا نفرمود شیطان بزرگ آمریکاست. این تعبیر رو از قرآن گرفته بود، شیاطین الانس والجن. اون که ما نگرانش هستیم باش مقابله میکنیم با این شیاطین است که با سوء نیت میخوان ایمان جوانا رو بدزدن. اما کسانی که پرسشگر هستن، سوال دارن، جوابش میخوان، ما احترامم میکنیم، با کمال خوشرویی و با آغوش باز هم از طرح این سوالات استقبال میکنیم و آمادگی جوابش هم رو داریم. پروردگارا به عزت و جلالت قسم، عزت اسلام مسلمین روزافزون بفرما. روح امام راحل و شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. ما را به وظایفمون آشناتر و به انجامش موفقتر بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.